گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به گفتگو با خانم مریم سلطانی که ایشون مددکار بخش مشاور امور زنان در شهرداری تهران بودن جلب میکنم. درود بر شما خانم سلطانی و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتی. از اون جایی که ما در آستانه روز جهانی علیه خشونت علیه زنان یعنی 25 نوامبر هستیم و شما با زنان خانوار کار میکردید و تراپی میدادید، لطفاً برای شنوندگان ما در مورد دیدهای خودتون از شرایط این زنان صحبت کنید. بفرمایید.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما و همراهان گرامی رادیو پارس. من مریم سلطانی، مددکار اسبق بخش مشاور امور بانوان منطقه 3 شهرداری تهران هستم و قصد دارم تا در این فرصت به بررسی مشکلات و معضلات و چالش هایی که زنان سرپرست خانوار با اونها دست و پنجه نرم می کنند صحبت بکنم. در ابتدا تشکر می کنم از شما بانوی گرانقدر، بانو زری عرفانی، که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا مجدد در این باره با شما و همراهانتون گفتگو کنم. زنان سرپرست خانوار به واقع شیر زنانی هستند که زن بودن رو در جامعه‌ای با تمام وجود حس کردند که دین و فرهنگ غالب در اون جامعه زن ستیزی رو افتخار و فانوس راه میدونه. زنان سرپرست خانوار بانوانی که با تمامی زن بودنشون از بسیاری مردان پیرامونشون سرتر و رادترند. در اینجا باید بگم که بدون شک زنان سرپرست خانوار بیشتر از هر قشر دیگری از بانوان در اجتماع ما طعم تلخ خشونت و آزار اجتماعی رو حس کردند. اون هم خشونتی عمیق‌تر که از دین و فرهنگی هست که تکاپوی اجتماعی زنان رو تحمل نمی‌کنه و زن رو فقط کشتزاری می‌دونه که همیشه باید مخفی و دربند بمونه که مبادا مردان ما دچار خطا و هوس بشند. اجازه بدید بحث رو با تعریف آکادمیک از بانوان سرپرست خانوار آغاز کنم. زنان سرپرست خانوار به زنانی گفته میشه که عهده‌دار تأمین مالی بخش عمده مخارج خودشون و اعضای خانوادهشون هستن. این گروه از بانوان به طور عمده شامل زنانی هست که همسرانشون رو به دلایلی مثل فقر، اعتیاد، زندان، بیماری، مهاجرت و حتی جدایی از دست دادن و توانایی مالی و حمایت از خانواده خودشون رو ندارن و یا اینکه به عمد از تأمین مالی خانواده سرباز میزنند. حالا به تعریف خشونت علیه زنان بنابر تعریف سازمان ملل متحد میپردازم. هر گونه رفتاری که منجر به آسیب بدنی، جنسی و یا روانی زنان بشه خشونت علیه زنان هست. خشونت مبتنی بر جنسیت به اعمال زیانباری گفته میشه که متوجه شخص یا گروهی از افراد بر اساس جنسیت اونها میشه و این امر ریشه در نابرابری جنسیتی، سوء استفاده از قدرت و معیارهای اجتماعی اون شخص داره. در رابطه با چالش‌های پیش روی زنان سرپرست خانوار ما میتونیم از ابعاد خیلی گوناگونی مثل فرهنگ، اقتصاد، اجتماعی و جمعیتی به اون نگاه کنیم. در جامعه ای که بر اساس تعلیمات دینی زن اعتبار اجتماعی و امنیت خودش رو مدیون مردان خانواده میدونه، زنان سرپرست خانوار در اون جامعه با مشکلات زیاد اجتماعی مواجه میشن. این مسئله در ابعاد مختلفی خودش رو نشون میده، از تقاضای ازدواج‌های نامطلوب و بدون شرایط مناسب و همینطور اجباری شروع میشه و بعضن به کامجویی‌های جنسی ختم میشه. این بودی از مشکلات زنان سرپرست خانوار هست که احتمالاً غیر از نزد همجنس خودشون نمیتونن با کسی دیگه‌ای بیان کنن و به همین دلیل آمار و ارقام درستی از اون در دست نیست و در کمتر جایی ثبت شده و یا میشه. اگرچه فشار فرهنگی روی زنان سرپرست خانوار زیاد هست، اما این تنها مشکلی نیست که اونها رو تهدید میکنه. زنان سرپرست خانوار در جامعه ما با چالش‌های زیادی مواجهند که مهمترین و بحث برانگیزترین اون تامین معاش و هزینه‌های تحصیلی برای خودشون و یا همچنین فرزندانشون هست. عده زیادی از زنان سرپرست خانوار با فقر، ناتوانی و بی‌قدرتی به ویژه در امور اقتصادی خانواده روبرو هستند که خود این قضیه میتونه زمینه ابتلا به افسردگی و سایر اختلالات روانی رو در زن سرپرست خانوار و یا حتی خانواده فرزندان به وجود بیاره و رابطه، خب همونطور که میدونید، رابطه مستقیمی بین فقر و مشکلات روانی وجود داره و این امر در بین زنان سرپرست خانوار خیلی بیشتر دیده میشه و دیده شده. برخورداری از حمایت خانواده و دوستان میتونه امیدبخش و امیدوار کننده باشه، اما راه حل اصلی نیست. در کشور ما ایران سازمان‌هایی وجود داره که ادعای کمک و حمایت از زنان سرپرست خانوار رو دارند که نام اون ارگان نیمه دولتی شهرداری که با همکاری دو ارگان دیگه به نام کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی این مسئولیت رو به عهده دارن و در راه حمایت‌های مالی و توانمندسازی این زنان میبایست که تلاش بکنند. از نظر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، شهرداری تهران مسئولیت و وظیفه‌ای در جهت توانمندسازی این زنان و ایجاد اشتغال و کسب و کار به همراه راه اندازی بازارچه‌های محلی برای اونها رو داره. اما متاسفانه باید بگم که این ارگان‌ها با توجه به وظایفی که بهشون داده شده نه تنها این مسئولیت رو به درستی انجام نمیدن، بلکه از این موقعیت اجتماعی خودشون، از این قدرت خودشون در جهت منافع خودشون، رسیدن به لذت و یا هوا و هوس خودشون، این قضیه رو سمت و سو میدن و به هیچ عنوان به این زنان سرپرست خانوار کمکی که نمی کنند هیچ، بلکه در خیلی موارد هم براشون مشکلات بیشتری رو به وجود آوردند و این زنان با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کردند.
خانم سلطانی، به نظر شما اگر که این قشر آسیب پذیر خودش میتونست به روایت زندگیش بپردازه، به کدوم نکته از چالش در زندگیش تاکید میکرد و براش پررنگتر بود؟
از نظر من که سابقه کار با این گروه از زنان رو داشتم و اطمینان کامل از بیان اون دارم، مسئله سوء استفاده های جنسی و مالی از این زنان هست. و همینطور یافته های تحقیقاتی در مورد تجاوزات جنسی بر زنان نشون داده که بیشتر این قضایا ثبت نمیشن و قربانیان از ترس آبرو و آبروداری و همینطور از طرف فرد متجاوز مورد تهدید قرار میگیرند، ترجیح میدن که سکوت کنند و این سکوت باعث میشه که آسیب‌های روانشناختی و اختلالات روانی در اون شخص به وجود بیاد و دلیلش هم اینه که خب اون شخص وقتی که میبینه که فرد خاطی، فرد متجاوز مجازات نمیشه، بنابراین احساس سرخوردگی میکنه و دچار افسردگی و اختلالات روانی بسیاری میشه. با این که زنان سرپرست خانوار در همه جوامع قشری آسیب پذیر تعریف شدن، اما بر اساس شرایط اجتماعی هر جامعه‌ای مشکلات و معضلات اونها بسیار با همدیگه تفاوت داره. به همین دلیل هر جامعه‌ای باید جداگانه و بر اساس شرایط اجتماعیش مورد بحث و بررسی قرار بگیره و سه عامل اصلی که تعیین کننده شرایط اجتماعی در هر جامعه ای هست اینه که ایدئولوژی غالبه که در کشور ما اسلام هست و دیگری فرهنگ و حکومت هستش. بر همین اساس میزان دشواری هایی که زنان با سرپرست خانوار با اون روبرو هستند و به طور کلی تمامی اقشار آسیب پذیر اجتماع رابطه مستقیمی با این سه عامل داره. همونطور که عرض کردم در جامعه ما ایدئولوژی غالب ایدئولوژی اسلامیه و فرهنگ جامعه هم بسیار تأثیر گرفته از این ایدئولوژی و از اونجا که حکومت حاکم هم حکومتی اسلامی هست میشه نتیجه گرفت که میزان مشکلات بانوان سرپرست خانوار در کشور ما رابطه کاملا مستقیمی با اسلام داره. از اونجا که اسلام و ایدئولوژی های اسلامی بدون شک حتی با وجود پنهانکاری کاملا مرد سالار و ضد زن هست، پس میشه نتیجه گرفت که باید زنان سرپرست خانوار در جامعه ایران مشکلات و معضلات بزرگتر و بیشتری رو داشته باشن. با بررسی میدانی در جامعه ایران و مقایسه اون با جوامعی که نه لزوماً از لحاظ درآمدهای ناخالص ملیشون و شرایط اقتصادی بالاتر از ایران باشن، بلکه دارای جامعه سکولارتر و با فرهنگی سکولار یا لایک هستند، رابطه ذکر شده تایید شده، پس میشه بر اساس روابط منطقی نتیجه گرفت که بزرگترین چالش پیش روی بانوان سرپرست خانوار در ایران وجود اسلام هست. اون هم از نوع اسلام سیاسی هست. یک مثال عینی برای اینکه ثابت بشه سکولار بودن حکومت تا چه حد میتونه در امنیت برای زنان تأثیر بذاره اینه که جدیدترین لیست امن‌ترین کشورها برای گردش شبانه زنان هست که در اون امارات متحده عربی در صدر و به عنوان امن‌ترین کشور معرفی شده. کشوری که اسلامی هست اما با تلاش‌های زیاد سعی کرده هرچه بیشتر به سوی سکولاریسم پیش بره و دین رو به مسئله شخصی افراد تبدیل کنه، نه موضوعی اجتماعی. در مقابل در کشور ما که قوانین شرعی حاکم هست و زنها موظف به داشتن حجاب اجباری، از نظر شما چند درصد از زنها فکر میکنن که برای گردش های شبانه تک نفره امنیت دارن؟ خب این تنها یک مثال کوچیک هست و باید بگم که اسلام در تمامی ابعاد زندگی زنان در ایران تأثیر داره و حکومت دینی بزرگترین مانع و مشکل زنان در راه پیشرفت اونهاست.
اجازه بدین کمی از بحث توریک فاصله بگیریم و به تجربه ها و تحقیقات میدانی خودتون بپردازید.
من به شخص سالها سابقه فعالیت به عنوان مددکار اجتماعی به خصوص به عنوان مددکار بانوان سرپرست خانوار داشتم و در این سالها با بانوان و پرونده های زیادی روبرو شدم و میتونم عمده مشکلات زنان سرپرست خانوار رو در دو بخش تقسیم بندی کنم. اولین و بزرگترین بخش مشکلات زنان سرپرست خانوار مربوط به نبود امنیت اقتصادی است و بخش دیگه معضلات زنان سرپرست خانوار مربوط به امنیت اجتماعی است. خب ایجاد امنیت اقتصادی در اجتماع از نظر من از وظایف دولت حاکم هستش. برای اجرایی شدن این امر دولت‌ها موظف هستند که به برنامه‌ریزی‌های درست و فرمول بندی شده اقتصادی گوناگون برای رشد و شکوفایی اقتصاد و ایجاد شغل یا ایجاد فضای مناسب برای راه اندازی کسب و کار و همینطور ایجاد سازوکارهای اجتماعی برای حمایت اقتصادی از افراد از کار افتاده، بازنشسته یا افراد بیکار و جویای کار هستند. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی با دیدگاهی که به اقتصاد داره و این به قول معروف یه ویرانی اقتصادی در ایران انجام شده زیر سایه این رژیم که یک اقتصاد بیمار و فاسد که به هیچ عنوان بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی نیست و این ورشکستگی‌های اقتصادی باعث شده که روز به روز بر جمعیت بیکاران و افراد جویای کار افسوده بشه. این امر در مورد زنان سرپرست خانوار هم صدق می‌کنه و اونها هم به علت آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگر نیروهای کار در اجتماع با از دست دادن شغل یا کسب و کار خودشون با مشکلات بیشتر اقتصادی روبرو میشن و همینطور نبود ساختارهای اجتماعی مناسب برای حمایت اقتصادی از افراد بیکار و جویای کار هم بر مشکلات این زنان چندین برابر افزوده. و یک تعداد محدود از سازمان‌ها و ارگان‌هایی هم که همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم بودجه‌هایی در اختیارشون هست که از این زنان حمایت کنه اونقدر دچار فساد و ناکارآمد و غیر پاسخگو هستن که عملاً بیشتر از اون که حامی باشند مشکل سازند متاسفانه. در این بخش من میخوام به تحقیقات شخصی خودم در آخرین سال حضورم در سازمان شهرداری تهران به عنوان یکی از ارگانهای دارای ردیف بودجه برای حمایت از زنان سرپرست خانوار اشاره کنم که منجر به تشکیل پرونده فساد برای مسئولان و ماموران سه نهاد شهرداری، کمیته امداد و بهزیستی تهران در منطقه 3 و در نهایت اخراج بنده از کار و تعطیلی کل بخش مشاور شهردار در عموم بانوان در شهرداری تهران و ارتقای پستی آقایون فاسد دخیل در پرونده شد که قبلا در برنامه دیگه‌ای که خدمت شما بودم به طور مفصل درباره‌اش صحبت کردم. در اون پرونده مدارک و شواهد زیادی وجود داشت که زنانی که به دلیل معضلات اقتصادی برای گرفتن حمایت به شهرداری یا دیگه ارگان‌های وابسته به شهرداری مراجعه کرده بودند با خواسته های غیر اخلاقی روبرو شدن که باعث شده بود علاوه بر نداشتن امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعیشون هم سلب بشه. امنیت اجتماعی موضوعی هست که نیازمند زیرساخت‌های فراوانی هستش، اما سه شاخص فرهنگ، آموزش صحیح و بروز و اقتصاد مهمترین زیرساخت‌های امنیت اجتماعی هستند. دولت‌های حاکم در هر اجتماعی مسئول بستر‌سازی، گسترش و ارتقاء این سه شاخص در کشور خودشون هستند. اما دولت اسلامی حاکم در ایران که در اقتصاد ورشکسته مطلق هست و اسلامی بودن و شرعی بودن ذاتش هم باعث نبود آموزش صحیح و بروز و همینطور ایجاد فرهنگ تأثیر گرفته از دین متحجر و آزادی ستیز اسلام شده، در هر سه شاخص بسیار ضعیف عمل کرده و این شاخص‌های بسترساز امنیت اجتماعی در ایران امروز در ضعف مطلق هست. به وضوح این مسئله در نبود امنیت اجتماعی پایدار در سطح کشور قابل لمس هست. حکومت برای جبران این نبود امنیت در مسئله زنان راه رو در پنهان کردن زنان و پوشاندن آنها و همینطور منع اونا از بسیاری فعالیت‌های اجتماعی میدونه که حجاب اجباری، گشت ارشاد، منع زنان از بسیاری مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی نمونه بارزی از این نوع تفکر کور رژیم هستش. همین ممنوعیت‌ها در کنار فساد اداری و اخلاقی مسئولان و دستاندرکاران و به دنبال اون فساد اخلاقی کشونده شده به سطح خیابان‌ها باعث شده که زنان و مخصوصاً زنان سرپرست خانوار که مجبور به فعالیت اجتماعی بیشتری هم هستند، بیشتر و بیشتر در معرض تعرض و خشونت اجتماعی قرار بگیرند و امنیت اجتماعیشون سلب بشه. متاسفانه تمامی این مشکلات باعث شده که بر طبق آمار رسمی خود رژیم گرایش زنان سرپرست خانوار به انواع گوناگون کار حتی به عنوان کارگر جنسی بیش از 70% رشد داشته باشه و این آمار به غیر از رشد 90% در میان این قشر اجتماعی برای اجاره یا فروش اعضای بدنشون مانند اجاره رحم و یا فروش کلیه هست. مشکلات زنان و به طور خاص زنان سرپرست خانوار در ایران بسیار فراتر از اونی هست که بشه در این فرصت کوتاه به همه اونها پرداخت. اما بدون شک یک مطلب هست که دیگه نیاز به بحث نداره و اون این هست که حل مشکلات تمامی زنان در ایران نیازمند گذر از جمهوری اسلامی و اسلام حکومتی و روی کار اومدن دولتی مردمی و به معنای واقعی آزادی خواه و سکولار هست.
خانم سلطانی، شما در صحبتاتون به نهاد فرهنگ اشاره کردین. اگر ممکن لطف کنین که این بیشتر این مسئله رو برای شنوندگان ما باز کنید.
بله، فرهنگ عمومی حاکم در هر اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین مسائل در مورد آزادی و امنیت زنان در اجتماع هست. فرهنگ حتی در مسائل اقتصادی هم دخالت مستقیم داره و تأثیرگذار هستش. متاسفانه در کشور ما نفوذ 1400 ساله اسلام فرهنگ عمومی جامعه ایران رو از فرهنگی که زمانی در اون مقام زن ارجمند بوده و زنان در تمام شؤون زندگی با مردان برابری می کردند، چنان به راحتی می تونستند به مقامهای بالای کشوری و لشکری برسند یا قاضی بشند و قضاوت کنند و یا اینکه حتی همونطور که در تاریخ اومده مثل همای، پوراندخت به مقام پادشاهی برسند، تبدیل به فرهنگی کرده که قتل یک زن برای یک مفهوم واهی به نام ناموس رو به نوعی افتخار میدونه. دلیل این تأثیر گسترده اسلام هم از اونجاست که اسلام ذاتاً فقط یک دین عبادی نیست و جنبه های سیاسی و اجتماعی زیادی در ایدئولوژی اسلامی وجود داره. جوامع مسلمان تأثیرات فرهنگی زیادی از این دین گرفتند و در جوامعی که حکومتش هم خودش رو حکومت اسلامی بدونه و خط مشی سیاسی حکومت رو اسلام و قوانین جامعه رو شرع کنه، دیگه فرهنگ راهی جز پیروی از دین نمیتونه داشته باشه و نتیجهش هم که میشه این چیزی که ما امروز در کشورمون شاهدش هستیم.
با سپاس از توضیحات که دادید، اگر که نکته پایانی دارید لطفاً بفرمایید.
تشکر میکنم از شما و تمامی عزیزانی که این بحث رو دنبال کردند. در پایان باید عرض کنم که تمامی مطالبی که در این مبحث مطرح کردم دوستان میتونن با کمی حوصله و وبگردی خودشون صحت تمامی اونها رو تایید کنن.
با سپاس از اینکه این فرصت رو به ما دادید که یک بار دیگه با شما گفتگو داشته باشیم، روز خوب براتون آرزو میکنیم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
با سپاس مجدد از شما و تمامی همراهان گرانقدر رادیو پارس، تا فرصتی دیگر، بدرود.